شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 23 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 14 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم و میزبانی از شما رو در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای عهده دارم. اما نخست بشنوید گزیده از اون چه که براتون گردآوری کردیم. شورای عالی امنیت ملی ایران توافق عراقچی و آژانس بین المللی انرژی اتمی رو مصوب خودش خونده، یعنی مصوب شورای عالی امنیت ملی، و نشست دو روزه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب از امروز در پایتخت قطر آغاز شد. و بشنوید که استاندار اصفهان میگه که فرونشست زمین در این استان همچون آتش فشان فوران کرده. اینها فقط چند تایی از گزارش ها و خبرهایی است که براتون تهیه کردیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که با محمد زرقامی همکارم همراه بشیم و تازه ترین خبرها رو مشروعشون رو بشنویم.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه اعلام کرد توافق امضا شده میان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب این نهاد بوده است. این شورا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در بیانیه خود گفت که توافق اخیر با آژانس به نوشته این شورا همان چیزی است که مصوب کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بوده است. به دنبال برخی انتقادها، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نشستی با وزیر خارجه ایران توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کرد. روزنامه شرق روز یک شنبه به نقل از شماری از بازماندگان حادثه انفجار در اسکله بندر رجایی شهر نوشته است شرکت سینا خانواده هایی را که از این شرکت شکایت کردند را از فهرست دریافت تسهیلات کنار گذاشته است. بر اساس اظهارات مصطفی نوریزاده، همسر یکی از جانباختگان، این تسهیلات شامل پرداخت بیمه عمر، هزینه کفن و دفن، تسویه وام ها و استخدام یکی از بستگان درجه یک متوفیان است. آقای نوریزاده همچنین از تبعیض در اطلاق عنوان شهید به جانباختگان و نحوه محاسبه مستمری ها انتقاد کرده و گفته است که وکلا هنوز اجازه دسترسی به پرونده را ندارند. به گفته او ارجاع پرونده به شورای امنیت ملی نیز روند پیگیری خانواده ها را با ابهام روبرو کرده است. شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا یکی از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان و از فعالان اصلی در حوزه مدیریت بنادر ایران پس از وقوع انفجار گسترده اخیر در بندر رجایی بندرعباس در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. کمیته حمایت از زندانیان فرانسه در ایران میگوید سسیل کوهلر و شهروند فرانسه زندانی شده در ایران در آخرین تماس با خانوادهش گفته است که دیگر بریده است و طاقت ندارد. در بیانیه این کمیته آمده است که خانم کوهلر پس از 2 ماه توانسته با خانواده‌اش تماس بگیرد و تحت فشار زندانبانان نتوانسته است بگوید که هم‌اکنون در کجا نگهداری می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از سال 2022 سسیل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاری را در شرایطی که فرانسان را شبیه شکنجه می‌داند در بازداشت نگه داشته است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه هفته گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعی ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. فرانسه از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در آغاز سفر خود به اسرائیل با ادای احترام به در کنار دیوار غربی بیت المقدس حمایت قاطع دولت آمریکا از اسرائیل در جنگ با حماس را دوباره تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدارهای رسمی وزیر امور خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه انجام شود. این سفر در حالی انجام می‌شود که انتقاداتی از سوی واشنگتن به دلیل حمله بی‌سابقه اسرائیل به رهبران حماس در قطر مطرح شده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت اگرچه دونالد ترامپ از این حمله خوشحال نیست، اما ماهیت روابط آمریکا با اسرائیل تغییر نخواهد کرد. در روزهای اخیر اسرائیل تلاش خود را برای کنترل کامل شهر غزه شدت بخشیده و به ساکنان این باریکه دستور تخلیه داده است. و سرانجام اینکه معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری روز یکشنبه اعلام کرد این سازمان از کشورهای اروپایی که به طور یک جانبه توافقات پروازی خود با ایران ایر را لغو کردند شکایت کرده است. حمیدرضا صانعی در گفتگو با ایلنا تحریم ها علیه ایران ایر را بدون ادله خواند و گفت که این تحریم در ارتباط با تحریم‌های مرتبط با روسیه صورت گرفته است. این مقام سازمان هواپیمایی کشوری همکاری ایران ایر در جابجایی تسلیحات نظامی به روسیه را کاملا نادرست خواند و از پیگیری حقوقی این مسئله خبر داد. اتحادیه اروپا مهر ماه سال گذشته سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساها ایرلاینز را به اتهام انتقال پهپادهای ساخت ایران و قطعات و فناوری‌های مرتبط به روسیه تحریم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی می شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه اعلام کرد توافق امضا شده میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوب شورای عالی امنیت ملی بوده. این بیانیه پس از نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با عباس عراقچی صادر شد. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
حمایت عالی‌ترین نهاد امنیتی ایران از توافق اخیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یک روز بعد از نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با عباس عراقچی، شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تایید کمیته هسته‌ای این شورا رسیده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در مصر شیوه‌نامه‌ای درباره همکاری‌های آینده تهران و آژانس امضا کردند. توافقی که جزئیات دقیق آن اعلام نشده است و از زمان امضا برخی نمایندگان مجلس ایران نسبت به در نظر نگرفتن مصوبه اخیر مجلس در تعلیق همکاری با آژانس در این توافق هشدار دادند. حالا شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید هر آنچه توافق شده مصوبه کمیته هسته‌ای این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. مجلس ایران پس از جنگ 12 روزه اخیر در مصوبه‌ای به تعلیق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس رأی داد و هر گونه همکاری‌های آینده را منوط به تایید شورای عالی امنیت ملی کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به توقف بازرسی‌های این نهاد از تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده و خواستار ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده بود. ایران در مقابل اما می‌گفت ادامه همکاری‌هایش با آژانس نمی‌تواند به شیوه پیش از حملات باشد. رافائل گروسی پس از امضای توافق اخیر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است مطابق این توافق آژانس می‌تواند بر تمام تأسیسات هسته‌ای ایران نظارت کند. اما مقام‌های ایران می‌گویند در این توافق ایران ابتدا گزارشی از شرایط ایمنی و زیست محیطی تأسیساتش ارائه می‌دهد و بازرسی درباره تأسیسات به گفتگوهای بعدی مربوط است. شورای عالی امنیت ملی هم در بیانیه روز یکشنبه گفته است ایران صرفاً گزارش خود را پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی و پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می کند. این شورا همچنین گفته است در مرحله بعد روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس باید میان دو طرف توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تایید شورای عالی امنیت ملی هم برسد. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از مفاد توافق اخیر ایران و آژانس به نقل از منابعی گفته است در توافق اخیر تاریخ مشخصی درباره زمان بازرسی های آژانس ذکر نشده است. مقام های ایران پس از این توافق نسبت به ادامه فعال شدن سازوکار ماشه از سوی سه کشور اروپایی هشدار داده و گفتند در صورت اجرا شدن این سازوکار که منجر به بازگشتن تحریم های سازمان ملل می شود توافق اخیر لغو خواهد شد. شورای عالی امنیت ملی هم در بیانیه روز یکشنبه بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است. با این همه هنوز مشخص نیست آیا سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه با امضای این توافق حاضر به توقف روند سازوکار ماشه یا تمدید آن میشوند یا خیر.
از بابک غفوری آذر میشنیدیم. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که اقدامات عباس عراقچی به تایید کمیته هسته‌ای این شورا رسیده و مطابق مصوبه این نهاد که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده عمل شده. خب اگر چنین است، مگر نمایندگان مجلس از همگامی اقدامات عراقچی با شورای عالی امنیت ملی آگاه نبودند که عراقچی را به جلسه اضطراری فراخواندند؟ روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش ما پاسخ می‌دهد.
بعد از اینکه قانون تعلیق همکاری دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد در مجلس، نمایندگان مجلس خودشون رو خارج از قود بازی دیدن، یعنی اونها دولت رو مکلف کرده بودن که با آژانس اتمی همکاری نکنه و مسئولیت حقوقی این موضوع به گردن نمایندگان مجلس میافتاد، اما از طرف دیگه برای برگردوندن همکاری ها عملا هیچ اختیاری نداشتن و اون مشروط شده بود به تصویب شورای عالی امنیت ملی. در نتیجه در مقطع کنونی شروع کردن به مخالفت با طرح توافق جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی هستی تا جایگاه خودشون رو مجددا احیا بکنن و بگن که ما هم هستیم تو این بازی و ما هم نقش داریم. اما از طرف مقابل به دلیل اینکه اساساً رهبر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی از اظهار نظر صریح در خصوص موضوعات مربوط به توافق هسته‌ای تفره میره و اساساً در این خصوص خیلی پشت سر دولت وای نستاده، در نتیجه طیف تندروی مجلس این فرصت رو پیدا کردن که بیشتر از گذشته به دولت بتازند و شیوه به زعم خودشون سازشکارانی دولت در قبال آژانس هسته‌ای رو زیر سوال ببرن. بر همین اساس بود که از دولت خواستن که متن توافق با آژانس منتشر بشه، به صورت عمومی انتشار پیدا بکنه، اما به دلیل اینکه این اتفاق امکان پذیر نیست، الان شورای عالی امنیت ملی از یک طرف به خاطر مسئولیتی که در این پرونده داره و از طرف دیگه برای پر کردن خلأ کاریزمایی که رهبر جمهوری اسلامی باید در این خصوص اعمال میکرد و ایجاد اجماع در درون بدنه حکومت میکرد، وارد عمل شده، بیانیه داده و اون رو مطابق مصوبات و دیدگاه های شورای عالی امنیت ملی تونسته.
آقای رحیم‌پور، وزیر امور خارجه ایران یه بار دیگه به سه کشور اروپایی درباره استفاده از مکانیزم ماشه هشدار داده. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی است. استفاده کنی از دستت رفته. از دیدگاه شما این تهدید عراقچی رو باید چگونه توجیه کرد؟ به ویژه که سه کشور اروپایی نشانه ای از تعلل و یا متوقف کردن روند مکانیزم ماشه از خودشون نشون ندادن. حالا این تهدید اروپایی ها رو شما در کنار صدور اجازه بازرسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گزارش وال استریت جورنال بدون تاریخ، بدون اینکه مشخص بشه چه زمانی این بازرسی ها قرار انجام بشه رو چگونه تحلیل میکنید؟ هر دو رو اگر در کنار هم بگذارید.
ببینید، اگر خاطرتون باشه تروکای اروپایی برای تعلیق مکانیزم ماشه سه تا درخواست رو مطرح کرده بودن. یکیش بازگردوندن بازرسی های آژانس و اصطلاحاً همکاری مجدد جمهوری اسلامی با آژانس اتمی بود. دومیش تعیین تکلیف بیش از 400 کیلو، حدود 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% بود و سوم از سرگیری مجدد مذاکره ها با امریکا و البته مذاکره های سازنده با ایالات متحده رو مطرح کرده بودن. الان جمهوری اسلامی با آقای عراقچی به واسطه انعقاد اون تفاهم با آژانس بین‌المللی اتمی یک مورد از موضوعات اروپایی ها رو مرتفع کرده به زعم خودش، در نتیجه میره دست پیش بگیره. دست پیش گرفتن به این معنا است که اروپایی ها رو تحت فشار قرار بده با توجه به اینکه امریکا از برجام خارج شده و اروپایی ها مکانیزم ماشه رو در قالب برجام دارن اجرا میکنن، داره اروپا رو تحت فشار قرار میده که مستقل از امریکا مکانیزم ماشه رو متوقف کنه و اون رو مشروط میکنه به اینکه توافق هسته‌ای قابلیت اجرا داشته باشه. وقتی از توافق هسته‌ای صحبت میکنیم منظورمون بازرسی‌های مجدد از تمامی تأسیسات هسته‌ای هست، امتناع جمهوری اسلامی از خروج از MPT هست و اینها باعث میشه که به اهرام فشار تبدیل بشه از سوی جمهوری اسلامی در برابر آژانس اتمی و تروئیکای اروپایی. به این ترتیب حالا که تونستن این مسئله رو حل کنن و هنوز موفق نشدن که مذاکره ها با آمریکایی ها رو از سر بگیرن، به این ترتیب سعی میکنن اروپا رو تحت فشار قرار بدن تا در قالب برجام اروپا مکانیزم ماشه رو متوقف کنه. نکته نکته حائز اهمیت این است که توپ در زمین اروپایی‌ها قرار می‌گیره، اما این توپ رو قبلا سرویسش اروپا زده، اصطلاحاً اروپا شروطش رو گذاشته و اگر قرار نباشه اون شروط محقق بشه از سوی جمهوری اسلامی، منم بعید می‌دونم که مکانیزم ماشه رو متوقف بکنن و در مقطع کنونی از حرفی که زده شده، از نامه‌نگاری‌هایی که در سازمان‌های بین‌المللی انجام دادن بخوان در واقع عدول بکنن.
آقای رحیم پور، با تمام صحبت‌هایی که شما می‌کنید، اما این توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کوچکترین تاریخی در اون ذکر نشده و تا روزی که بازرسان به بازرسی از همگی سایت‌های ایران دست پیدا نکنن، اون وقت قاعدتاً نباید انتظار داشت که سه کشور اروپایی حتی این مورد رو هم مورد قبول قرار بدن. تصور می‌کنید که بی تاریخ بودن و بی زمان بودن این مسئله تا چه اندازه مؤثر خواهد بود در تصمیم سه کشور اروپایی؟
واقعیت اینه که توافق بین جمهوری اسلامی و آژانس اتمی اساساً یک توافق عملیاتی نیست، حداقل در مقطع کنونی قابلیت اجرا نداره، به ویژه تا حدود دو هفته دیگه تکلیف مکانیزم ماشه و ارجاعش به شورای امنیت سازمان ملل مشخص خواهد شد و تا اون مقطع به هیچ عنوان جمهوری اسلامی حاضر نخواهد که بازرسان آژانس رو راه بده به کشور تا اونا بازرسی هاشون انجام بدن و تا اون بازرسی ها شروع نشه که اساسا امکان اثرگیری همکاری وجود نخواهد داشت. تازه در این تفاهم یک شرط دیگه هم گذاشته شده، قبل از اینکه بازرسان آژانس مجددا وارد کشور بشن، جمهوری اسلامی از تاسیسات آسیبی خودش بایستی گزارشی تهیه بکنه و اون گزارش رو در اختیار دبیرکل آژانس بین‌المللی اتمی قرار بده و بعد بر اساس درخواست جمهوری اسلامی آژانس درخواست بازرسی بکنه. به این اساسا فرایند یه هفته دو هفته سه هفته نیست، به احتمالاً دو سه ماه به طول بیانجامه. در این فاصله جمهوری اسلامی میخواد مطمئن بشه که آیا مکانیزم ماشه متوقف میشه یا اسنپک اتفاق میفته. به این مسئله‌ای که الان من توضیح دادم رو حتما اروپایی‌ها هم بهتر از ما مطلع هستن ازش. در نتیجه اگر قرار باشه یک تفاهم به مرحله عملیاتی برسه، باید استلزامات و مقتضیات اون رعایت بشه، از جمله ارائه گزارش جمهوری اسلامی و بعد درخواست آژانس و بعد ورود به بازرسان آژانس به ایران. اینها انقدر زمان بر هست که اساساً عملیاتی شدن و نهایی شدن توافق موجود رو کاملا به محاق زد.
شورای عالی امنیت ملی ایران در یک بیانیه اعلام کرد توافق امضا شده میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوبه کمیته هسته‌ای این شورا بوده است. عزیزان، با روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی گفتگو می کردیم در این باره. و امروز یک شنبه نشست دو روزه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. این نشست اضطراری برای اعلام حمایت قاطع این کشورها از قطر و محکومیت حملات مرگبار اسرائیل به دوحه برنامه ریزی شده است. در این حملات اسرائیل به هدف اعلام شده خود برای از میان برداشتن رهبران سیاسی گروه افراطی حماس دست نیافت و با واکنش‌های تند جهانی هم روبرو شد. بریم و بشنویم از جمشید زند.
اعضای سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در نشست دوحه در مورد اتخاذ موضع مشترکی در واکنش به حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس رایزنی خواهند کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر به خبرگزاری رسمی آن کشور گفته است روز یکشنبه وزرای خارجه کشورهای اسلامی پیشنویس بیانیه نهایی در مورد حمله اسرائیل به قطر را آماده می‌کنند و روز دوشنبه به گفته وی رهبران کشورهای شرکت کننده در این نشست بیانیه نهایی درباره حملات اسرائیل را صادر خواهند کرد. ماجد الانصاری با اشاره به حمایت قاطع و گسترده کشورهای عرب و مسلمان از قطر در مقابل آنچه که وی تهاجم بزدلانه اسرائیل خوانده گفته است برگزاری نشست نشانه است از رد قاطعانه تروریسم حکومتی اسرائیل. رهبران بیشتر کشورهای مسلمان و عرب منطقه از جمله مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوان، رؤسای جمهور ایران و ترکیه و محمد السودانی نخست وزیر عراق در این نشست شرکت می کنند. حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، با واکنش تند کشورهای منطقه، کشورهای غربی، خانواده های گروگان ها و شماری از سیاستمداران اسرائیلی روبرو شده است. اما بنیامین نتانیاهو که دستور حمله را صادر کرده بود، از این عملیات دفاع کرده و گفته است از میان برداشتن رهبران حماس که در قطر زندگی می کنند، مانع اصلی بر سر راه آزادی همه گروگان ها و پایان جنگ در غزه را از بین خواهد برد. روز گذشته هم آقای نتانیاهو و تعدادی از وزرای دست راستی کابینه وی از قطر خواستند رهبران سیاسی حماس را از آن کشور اخراج کند و در غیر این صورت اسرائیل این کار را انجام خواهد داد. حمله روز سه‌شنبه و این گونه اظهارات مقامات اسرائیلی سبب شده مذاکرات آتش بس که قرار بود از سر گرفته شود بار دیگر متوقف شود، ولی قطر تأکید کرده که به نقش میانجیگری خود ادامه خواهد داد. آمریکا هم که بزرگترین حامی و متحد اسرائیل است، این اقدام نتانیاهو را به طور رسمی و علنی محکوم نکرده، ولی ناخشنودی خود را از این حملات ابراز کرده است. و در حالی که سران کشورهای مسلمان و عرب منطقه به تدریج وارد دوحه می‌شوند، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه وارد اورشلیم شد. آقای روبیو قرار است با بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامات ارشد اسرائیلی درباره مذاکرات آتش بس، حمله مرگبار روز سه‌شنبه به دوحه و شهرک نشین‌های جدید در کرانه باختری گفتگو کند. در حمله روز سه‌شنبه به ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه که هدف اصلی آن از بین بردن خلیل الحیه مذاکره کننده ارشد حماس، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی و دیگر مقامات ارشد این گروه افراطی بود، 4 نفر از اعضای این گروه از جمله پسر الحیه و یک مأمور امنیتی قطری کشته شدند. اسرائیل پس از چند روز تأیید کرد که به اهداف اعلام شده اش دست نیافته است.
از جمشید زند میشنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
پس بشنوید که در روزهای گذشته خبرهایی درباره نقض حکم پرونده یکباتان در دیوان عالی کشور منتشر شده است. وکیل یکی از متهمان پرونده هم گفته است که فرجام خواهی کلیه متهمان مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته. پرونده یکباتان از حساس ترین و امنیتی ترین پرونده های مرتبط با اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 است و 6 متهم این پرونده هم در دادگاه کیفری و همچنین در دادگاه انقلاب با اتهاماتی بسیار سنگین که در قوانین ایران مجازات مرگ به همراه دارد مواجه هستند. فرشته قاضی از رادیو فردا.
دیوان عالی ایران حکم قصاص صادر شده از سوی مستشاران شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران برای 6 متهم پرونده یکباتان را نقض کرد. پیام درفشان وکیل حسین نعمتی به سایت دیدبان ایران گفته که فرجام‌خواهی کلیه متهمان مورد پذیرش دیوان عالی کشور واقع شده و پرونده به دلیل رفع ابهامات موجود با نقض احکام اعدام تمام متهمان به دادگاه کیفری 1 ارسال شده است. میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برموزپورناک از سوی مستشاران شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران به قصاص با رد تفاضل دیه در حق هر یک از متهمان قبل از اجرای قصاص و همچنین پرداخت دیه بابت صدمات غیر مؤثر در قتل محکوم شده بودند. نوید نجاران از حیث جنبه عمومی به 1 سال حبس تعزیری هم محکوم شده بود. آنها از سوی مستشاران شعبه 13 به قتل آرمان علیوردی محکوم شده بودند. طلبه 21 ساله حوزه علمیه آیت الله مجتهدی و بسیجی یگان امنیتی امام رضا سپاه محمد رسول الله ساکن محله شهران تهران که تصاویری از ضرب و جرح او در شهرک یکباتان در 4 آبان 1401 که منجر به قتل او شد منتشر شده است. احسان شیخ الحکمایی و سعید شرافتی دو مستشار این پرونده که حکم به قصاص صادر کرده بودند در هیچ یک از جلسات رسیدگی به پرونده حضور نداشتند و چند روز پیش از صدور حکم به این شعبه منتقل شده بودند. اما اصغر خلیلی رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که در 7 جلسه به این پرونده رسیدگی کرده بود با رأی صادر شده از سوی مستشاران مخالف بود و رأی جداگانه ای صادر کرد. او با مخالفت با حکم قصاص نوشته بود که در این پرونده ماده 479 قانون مجازات اسلامی لحاظ شود. ماده 479 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه کسی بر اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند. حالا شعبه 9 دیوان عالی کشور حکم مستشاران را نقض کرده است، حکمی که اعترافات اجباری علیه خود و علیه دیگر متهمان پرونده مبنای صدور آن از سوی مستشاران بوده است. در متن رأی قصاص صادر شده توسط مستشاران هم به وضوح آمده که متهمان در جلسات دادگاه اعترافات اجباری علیه خود را رد، مشارکت در قتل را انکار و تأکید کردند که مجبور به اعتراف علیه خود شده بودند. وکلای این پرونده اما خواستار محاکمه فرمانده آرمان علیوردی شده بودند که او را روز 4 آبان 1401 از حوزه علمیه به قصد سرکوب به اکباتان فراخوانده بود و همراه با 4 نفر دیگر برای شناسایی لیدرهای معترضین به میان مردم معترض فرستاده بود. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که به رغم احضارهای چند باره از سوی بازپرس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران، هیچ یک از فرماندهان بسیج و سپاه که مسئولیت سرکوب اعتراضات اکباتان را بر عهده داشتند، در این شعبه حضور نیافتند. 2 فرمانده نظامی به عنوان مطلع به این شعبه احضار شده بودند. پرونده اکباتان از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با اعتراضات بعد از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد است که با سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی حساسیت های امنیتی بیشتری به خود گرفت.
آرمان عزیز او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی. شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کیان؟ این جوانای ما که نیستن اینا. اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟
در ارتباط با پرونده قتل آرمان علیوردی اما پرونده دیگری هم در دادگاه انقلاب تشکیل شده است. میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران در شعبه 15 دادگاه انقلاب به محاربه متهم شدند. پرونده‌ای که در یک طرف آرزو فروغی و عزت الله علیوردی مادر و پدر آرمان علیوردی به عنوان شاکی حضور دارند با پشتوانه حکومتی که فرزندشان را شهید نامیده و در دیگر سو متهمان جوانی که به گفته وکلایشان و همچنین بر اساس رأی رئیس شعبه کیفری استان تهران هیچ کدام متهم به قتل آرمان علیوردی نیستند.
از فرشته قاضی می شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بیایید لحظاتی بریم به دنیای علم و دانش. دندان هاتون بیش از اندازه حساسن، بریم و نقش ربات های میکروسکوپی رو در تسکین درد ناشی از حساس بودن دندان ها بشنویم. گزارشی از کامبیز کراماتی.
تجربه های آزمایشگاهی جدید امید تازه‌ای را برای خلاصی دائمی از حساسیت گاه دردناک دندان‌ها مطرح کردند، آن هم با کمک ربات‌های میکروسکوپی، ریز ربات‌هایی که قرار است با عبور از کانال‌های بسیار ریز و نازک دندان‌ها عصب‌ها را به اصطلاح عایق‌کاری کنند. حساسیت دندان که معمولاً پس از تماس دندان با خوراکی‌های داغ، سرد، شیرین یا ترش به شکل دردی ناگهانی بروز می‌کند، زمانی رخ می‌دهد که لایه‌های حفاظتی دندان از بین رفته و انتهای عصب‌ها بدون پوشش باقی بمانند. ربات‌های میکروسکوپی تحقیقاتی موسوم به کلبات در واقع ذراتی مغناطیسی به قطر 400 نانومتر هستند که ماده‌ای سرامیکی مشابه جنس و محیط دندان را حمل می‌کنند. این ریز ربات ها با هدایت یک میدان مغناطیسی بیرونی به عمق شیارهای ایجاد شده در لایه محافظ دندان نفوذ کرده و پوششی تازه را برای سرهای آزاد عصب ها تشکیل می دهند. در تجربه های آزمایشگاهی بر روی دندان های کشیده شده انسانی، تصویربرداری با کیفیت بالا تایید کرد که این ربات های میکروسکوپی توانستند با موفقیت عصب ها را به طور کامل بپوشانند. در آزمایش‌های جانوری هم پژوهشگران متوجه شدند که موش‌هایی که به دلیل حساسیت دندان از نوشیدن آب سرد اجتناب می‌کردند، پس از اجرای این شیوه درمانی دیگر با آب سرد مشکلی ندارند. به گفته پژوهشگران، در حالی که درمان‌های فعلی حساسیت دندان از جمله خمیر دندان‌های ضد حساسیت تنها در لایه خارجی دندان عمل می‌کنند و از آن مهم‌تر کاملاً موقتی هستند، استفاده از کلبات‌ها می‌تواند با تنها یک بار درمان مشکل را برای مدتی طولانی و چه بسا برای همیشه حل کند. این پژوهشگران امیدوارند که شیوه ابداعیشان که البته هنوز در انتظار آزمایش‌ها و تاییدیه‌های انسانی است، در آینده تنها به درمان حساسیت دندان محدود نماند و بتواند در درمان مشکلات دیگر همچون نفوذ باکتری‌ها به خال‌ها و زدگی‌های دندان هم کمک کند.
از کمبیز کراماتی میشنیدیم و شما میتونید دیدگاهاتونو در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنفنده ای ما در میون بگذارید. وقت اینه که بریم به سراغ همکارم محمد زرقامی و خیلی خلاصه سرخط مهمترین خبرها رو از او بشنویم.
شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه اعلام کرد توافق امضا شده میان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوبه این نهاد بوده است. روزنامه شرق روز یکشنبه به نقل از شماری از بازماندگان حادثه انفجار در اسکله بندر شهید رجایی نوشته شرکت سینا خانواده هایی را که از این شرکت شکایت کرده اند از فهرست دریافت تسهیلات کنار گذاشته است. کمیته حمایت از زندانیان فرانسوی در ایران میگوید سسیل کوهلر، شهروند فرانسه زندانی شده در ایران، در آخرین تماس با خانواده‌اش گفته است که دیگر بریده است و طاقت ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در آغاز سفر خود به اسرائیل با ادای احترام در کنار دیوار غربی بیت المقدس حمایت قاطع دولت آمریکا از اسرائیل در جنگ با حماس را دوباره تایید کرد. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد این سازمان از کشورهای اروپایی که به طور یک جانبه توافقات پروازی خود با ایران ایر را لغو کرده اند شکایت کرده است. پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران از پلمب کافه رستوران کاریز در بوستان نهج البلاغه خبر داد. علی رفیعی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی آنچه سرو مشروبات الکلی، حرکات نامتعارف، رقص، برهنگی و رعایت نکردن قوانین صنفی خواند را دلیل بستن این رستوران عنوان کرد. رئیس عمومی بنیاد سینمای فارابی در ایران 5 فیلم را برای انتخاب نهایی و معرفی به آکادمی اسکار برای جایزه سال 2026 میلادی این آکادمی اعلام کرد. این فیلم‌ها پیرپسر، رها، زن و بچه، زیبا صدایم کن و علت مرگ نامعلوم هستند که بنیاد سینمای فارابی از بین آنها برای انتخاب نهایی به عنوان نماینده امسال ایران در جایزه آکادمی اسکار نامی را انتخاب خواهد کرد.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را از محمد زرقامی می‌شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ممنون از همراهیتون. بشنوید که مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان میگوید فرونشست زمین در این استان همچون آتش فشان فوران کرده است. کارشناسان فرونشست رو همواره به زلزله خاموش تشبیه میکنند، اما استاندار اصفهان میگوید دیگر فرونشست در این استان زلزله خاموش نیست. پیشتر علی بیت اللهی رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته بود بدون تردید پرخطرترین شهر از نظر فرونشست زمین اصفهان است. رادیو فردا در این باره با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست و مهندس عمران و شهرسازی ساکن کانادا گفتگو کرده است.
استان اصفهان در ایران از مناطقی است که به شدت از خطر فرونشست و عوارض حاصل از اون رنج میبره. با توجه به برداشت زیادی که از آبخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی در این استان شده، این منطقه میشود گفت از بحرانی ترین نقاط ایران هست. نرخ‌های فرونشستی که از استان اصفهان گزارش شده خب بسیار نگران کننده است، بین 18 تا 30 سانتی متر در سال، و این رو در نظر بگیرید که فرونشست فقط در دشت‌های اصفهان اتفاق نمی‌افته، بلکه امروز به بناهای تاریخی و خب ساختمان‌های قدیمی رسیده که به شدت میراث فرهنگی ایران رو تهدید می‌کنه.
آقای اسکندری، نرخ فرونشست زمین در ایران در مقایسه با جهان تا چه اندازه دلهره‌آور شده؟
ببینید، نرخ فرونشست قابل تحمل در دنیا تقریبا 4 میلیمتر است، اما ما در ایران نقاطی رو داریم که بیش از 30 سانتی متر در سال فرونشست می‌کنن، یعنی تقریبا می‌شود گفت بیش از 75 برابر میانگین جهانی. و خبر نگران کننده تر این هست که نقاط زیادی رو در کشور ما درگیر خودش کرده. بیش از نصفی از مردم ایران دارن در نقاطی امروز زندگی می‌کنن که خطر فرونشست در اونها بسیار جدیه. 500 دشت تقریبا از 600 دشت ما در منطقه بحرانی و بحرانی قرمز قرار دارد، و البته خطراتی که برای مناطق مسکونی داره. به فرونشست زلزله خاموش میگند چون سازه شما رو به تدریج تخریب میکنه. سازه وقتی که در زیر پی اون نشست نامتقارنی صورت بگیره، اجزای سازه‌ای اصطلاحاً تاب‌آوری خودشون رو از دست میدن، بسیار شکننده میشن در مقابل مثلا یک زلزله با مقیاس کوچک یا حتی چیزهایی مثل باد، باران و نیروهای جانبی دیگه. خطوط انتقال آب، گاز و برق رو به شدت تهدید میکنه. زیر ساختهایی مثل راه آهن، جاده ها، این چیزی که شما این روزها در اصفهان میبینید فروچاله هایی هستند که حاصل همین فرونشست هستند که دلیل عمده اونها دست کم در ایران برداشت بی‌روی از منابع زیرزمینی است. بسیاری از این مناطق زمانی که دچار فرونشست میشن دیگر قابلیت بازیابی و احیا رو ندارند. این فرونشست میتونه تا عمق 300 متری هم ادامه پیدا بکنه و آخرین مرحله است از تبدیل یک سرزمین به بیابان. میشد گفت خطری است بسیار جدیدتر از حتی یک بمب هسته‌ای، چون شما شاید آلودگی‌های هسته‌ای رو بعد از سال‌ها بتونید از بین ببرید، منطقه رو پاکسازی کنید، اما برای فرونشست زمانی که سفره زیرزمینی خالی شد و اون خاک قابلیت ذخیره آب در خودش رو از دست داد، این بسیار خطر جدی است. به آن سرطان زمین هم میگن، چون به سرعت در حال دامنه گستراندن هست در کشور عزیز ما ایران. و خب متاسفانه چیزی که باش توجه نمیشه توقف برداشت‌های بی‌روی از منابع آب زیرزمینی، چاه‌های عمیق هست و رفتن به سمت سوی اصلاح الگوهای کشاورزی و آبیاری بسیار نگران کننده است. وضعیت فرونشست در ایران داشت بشه گفتید که از مرحله زلزله خاموش هم گذر کرد و به زلزله‌ای تقریبا میشه گفت پرسر صدا تبدیل شده در تمام ایران و به ویژه در استان‌های مثل اصفهان، کرمان و خراسان.
آقای اسکندری، چند روز پیش فروچاله‌ای در اصفهان به وقوع پیوست که چند متری با ساختمان‌ها فقط فاصله داشت، تنها به اندازه یک پیاده رو. اگر این اتفاق کمی آن طرف‌تر می‌افتاد ممکن بود ساختمان‌ها ریزش کنند. از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس، یک ساختمان، یک سازه، یک بنا چطوری میتونه از خودش نگهداری کنه؟ چه اقداماتی میتونه انجام بده برای اینکه دچار ریزش نشه در صورت پیدا شدن یک فروچاله؟
ببینید، آنچه ما برای مقاوم سازی ساختمان‌ها و سازه‌ها انجام میدیم معمولاً روی زمین هست. خیلی کم پرداخته میشه به زیر زمین. فاندیشن یا پی یک ساختمان وظیفه داره که نیروهای داخلی یک سازه رو به زمین منتقل بکنه. وقتی زمین زیر پای شما خالی میشه، شما تقریباً میشود گفت کاری نمیتوانید بکنید. روش‌هایی هست، آن هم برای مواردی که ما حالا نشست نامتقارن داریم یا حالا شکست خاک رو داریم، میشود خاک رو تقویت کرد، مسلح کرد، گود برداری کرد، اون رو جایگزین کرد با مواد محکمی مثل بتون یا خاک رو مسلح کرد. اما نکته اینجاست که شما نمیتوانید برای یک شهری به پهنای اصفهان یا کرمان یا مشهد بیاید این عملیات رو انجام بدید. مضاف بر این که پر کردن زمین با موادی مثل بتون و امثال اون خب آسیب‌های دیگری هم وارد می‌کنه، نفوذپذیری آب رو در خاک کم می‌کنه و مشکلات دیگری رو به ویژه در مسائلی مثل تصفیه آب فاضلاب، شبکه آب و فاضلاب با اینها به وجود میاره. و میشه گفت تا جایی که امکان داره نباید گذاشت فرونشست اتفاق بیفته، اما اگر بخواید یک سازه یا یک ساختمان رو مثلا اگر ارزش تاریخی هم داشته باشه خب بیشتر بخواید ایمن بکنید در مقابل فرونشست، میشه گفت که یا غیر ممکن است یا اگر ممکن باشد بسیار پرهزینه است. اساسا از ابتدا نباید میگذاشتن آقایان که این اتفاق بیفته و امروز هم دارن میوه سالها اوکراینی ناکارآمد و مدیریت منابع آب رو تجربه میکنند که صرفا بر سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای، خب همون کشاورزی خودکفا به تکیه کرده بودن. آنچه امروز در ایران می‌بینید میشد گفت شاید نوک کوه یخ است. خب متاسفم که بگم شرایط بسیار بدتر هم خواهد شد با توجه به نرخ‌های فرونشستی که جا به جای ایران گزارش میشه و خود سازمان نقشه‌برداری هم بخشی از اونها رو اعلام کرده و بخش دیگری رو محرمانه اعلام کردن به این بهانه که امنیت روانی جامعه رو نمیخوان به خطر بیفته. اما یک روز باید با واقعیت آقایان روبرو بشن و راه چاره بیندیشند. برای حل این معضل باید برداشت رو از سفره‌ها و منابع زیرزمینی کم کرد و توجه کرد زمانی که یک شهر ساخته میشه و جمعیتی در یک منطقه اسکان داده میشه، باید به ظرفیت سرزمینی و اقلیمی اون از جمله مسائل ژئوتکنیکی یا مکانیکی خاک هم باید توجه بشه که خب فجایعی مثل این فروچاله اخیر و امثال اون رو دیگه مشاهده نکنیم در ایران.
استاندار اصفهان میگوید فرونشست زمین در این استان همچون آتش فشان فوران کرده است. رادیو فردا با روزبه اسکندری، مهندس عمران و شهرسازی و همچنین پژوهشگر محیط زیست گفتگو میکرد. و اما صحبت‌های ستاره اسکندری بازیگر در مراسم نکوداشت روز ملی سینما در ایران درباره بازیگران زن و درخواست چاره‌اندیشی برای هنرمندان ممنوع از فعالیت با برخی انتقادات مواجه شد. پس از اعتراضات 1401 برخی از بازیگران زن به مخالفت با حجاب اجباری برخاستند، بازیگری را کنار گذاشتند و یا از فعالیت ممنوع شدند. شیوا ابراهیمی از جمله بازیگرانی است که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، حجاب از سر برداشت از بازیگری در سینما و تلویزیون در داخل کشور کنارگیری کرد. او که همکنون ساکن فرانسه است، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره حرکت اعتراضی بازیگران زن، واکنش‌ها و برخی درخواست‌ها درباره رفع ممنوعیت از فعالیت آنها سخن گفته است.
اولین جرقش رو خانم کترین ریاهی زدم. یعنی من خودم یادمه که اول که این اتفاق افتاد شگفت‌زده شدم و گفتم که وای چه خوب، یکی این کارو کرد، یکی جرأت کرد اولین نفر این کارو بکنه و خیلی مهمه. و خب حالا مثلا ما باید سعی کنیم که پشتشو بگیریم و این تعداد رو بیشتر کنیم که این به یک اتفاقی منجر شه، یک صدایی رسیده بشه که ما خب هیچ وقت نمیخواستیم. خب این اتفاق افتاد، ولی الان یک سری آدم‌ها دارن اینو برعکس جلوه میدن، دانسته یا ندانسته. خب بعدش حکومت اومد و یک سری اسم داد بیرون که اینها ممنوع کارن، ممنوع فعالیت. خب مثلا من هم جزء اون افراد که اون لیست توی کدوم روزنامه بود که داده شده بود که عکس و اسم.
شما موقع ایران بودین؟
نه من ایران نبودم. من اصلا داستانم این بود که ترکیه بودم قبل از جنبش مهسا، به خاطر اینکه با این وضعیت من نمیتونم کار کنم. چندین بار خواسته شده بودم و از این حرفا، و بعدش هم چون ممنوع کاری رو اعلام نمیکنن.
دلیل اینکه خواسته شده بودین یا احضار شده بودین چه بود؟
خیلی هزار تا چیز مختلف روی موقعیت‌های مختلف. منو خواسته بودن برای این حراست صدا و سیما، من خواسته بودم برای پاره از توضیحات، آخرین چیزش این بود و من نرفته بودم. و بعدش گفتن که خب شما مشکل داری و فلان و اینها، و بعدش گفتن که برای اینکه مشکلت حل بشه بیا و یک ویدئویی بده در مورد اینکه مردم بیان رأی بدن. تابستون 1400 بود و من خب گفتم که من هرگز همچین نمی کنم. گفتن که خب پس مشکل همینجوری بر جای خود خواهد موند. منم گفتم که او اصلا من میرم سفر فعلا تا ببینم چی میشه. دو ماه قبل از جنبش مهسا برگشتم، مادرم رو دیدم و برنامه‌ام همین بود که حالا فعلا سفر کنم.
و ماجرایی که الان اتفاق افتاده این که برخی از سینماگران در داخل ایران از نهادهای حکومتی درخواست میکنن که بازیگران زنی که گفته میشه ممنوع کار هستن، ممنوع از فعالیت هستن، یک چاره ای اندیشیده بشه که مجوز فعالیت مجدد بگیرن. آیا به نظرتون بازیگرانی که از سینما کنار گذاشته شدن یا به تعبیر درست‌تر خودشون به خاطر مطالبه‌ای که داشتن و اون اعتراض به حجاب اجباری در سینما و حتی در شکل کلی‌تر در جامعه ایران بوده از سینما کناره‌گیری کردند، آیا اینکه تقاضا بشه از وزارت ارشاد، نهادهای امنیتی که اینها برگردن به سینما، به نظرتون مطالبه درستی هست، تقاضای درستی هست؟ چون اون بازیگران مطالبه ای داشتن و خودخواسته کنارگیری کردن در اعتراض به اون مطالبه شون.
اینجا دیدگاه های مختلفی میاد وسط. خب اصولا که به نظر من این کار کاملا غلطه، به خاطر اینکه اصلا جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار داره که الان هر کسی برگرده بهش بگه که آقا من دوباره برگردم، به هر شکلی، هر کسی توی هر سنفی، حالا مخصوصا صرف بازیگر و سینماگر که خیلی بولد و مشخصه و مردم دنبال میکنن، اون با کمال خرسندی اینو قبول میکنه از نظر من، و اصلا کسی ممنوع کار نمیمونه. کما این که این اتفاق افتاده، یک سری از دوستان بودن که اون موقع حجاب برداشتن و عکسی منتشر کردن و بعد اون دوباره برگشتن دارن کار میکنن. خودتون در جریان هستید. من نفهمم برای چی یه عده دیگه، هر کی یه تریبون پیدا میکنه، یه میکروفونی دستش میاد و میخواد این وسط یه حالت میونجیگری. من فکر کنم یه چیز فرهنگیه، ولی خب یه عده هستن، من توی این مدت که با آدم ها حرف زدم، میگن که نباید از هر فرصتی استفاده کرد این موضوع رو آورد بالا. من اینو به این شکل قبولش ندارم. من میگم اگر که شما میری و میخوای این موضوع رو بیاری سر زبون و در موردش صحبت کنی، برون بالا بگو که یک عده‌ای هستن که خودخواسته نخواستن که دیگه در این زمینه کار کنن، نخواستن که دوباره با حجاب اجباری یا با سانسور و اینها بیان روی صحنه، برن جلوی دوربین، و من میخوام یادی از اونا بکنم و بگم که حالا دمشون گرم، کار بزرگی تونستن انجام بدن و واقعا ستایششون کنم یا هر چی. ولی اینا خودشون خواستن که این کار بکنن. حالا اینکه بیای تسخیر کنی کار اونها رو و کوچیک کنی و بگی، یا اینکه مثلا ستاره اسکندری عزیز که مسلماً بسیار بسیار کارهای مهمی کرده توی این چند سال، فکر می‌کنم که همه خبر دارن که بسیار توی این دوره فعال بوده برای کسایی که بچه‌های سینماگری که توی زندان بودن، خیلی تلاش کرده، خیلی کمک کرده به بچه‌ها، ولی این دلیل نمیشه که بیاد این بچه‌ها رو یک مقایسه خیلی بزرگ بکنه با آدم هایی که اول انقلاب این اتفاق براش افتاد. این با اون خیلی فرق میکنه. آدم هایی که اول انقلاب این اتفاق براشون افتاد و ممنوع فعالیت شدن، اکثرشون بعدتر این تقاضا رو داشتن که بیان و بازی کنن و توسط تهیه کننده ها اومدن معرفی شدن که به عنوان اینکه مثلا توی کستشون باشن و اینها، ولی حکومت ارشاد و اینها قبول نکردن. ولی الان این آدم هایی که این کار رو کردن هیچ کدوم نمیخوان با حجاب اجباری دوباره برگردن، بیان دوباره حجاب سرشون کنن برن. حالا حجاب یک ویترین خیلی ویژوالشه، خیلی تصویریه که دیده میشه، پشتش یه عالمه چیزای دیگه است، سیاست هاست، فیلمنامه هاست، نمیدونم سانسور هاست، تمام چیزهایی که حکومت داره اعمال میکنه. فقط هم حجاب نیست. حالا ما میدونیم که حکومت جمهوری اسلامی فعلا که حداقل از حجاب اجباریش دست نمیکشه، اومده آره خیابونها رو مسلما زنهایی که دیگه حجاب نمیخوان تسخیر کردن و دارن اونهایی که نمیخوان اکثرا بدون حجاب میان بیرون. ولی به صورت قانونیش کسی نمیتونه کارت شناسایی با عکس بدون حجاب اجباری داشته باشه، کسی نمیتونه بدون حجاب اجباری به صورت قانونی توی سینمای ایران، توی سینمای بدنه ایران، سینمای مستقل که کاملا جداست، بیاد جلوی دوربین. ولی جمهوری اسلامی الان از این که عقب نمیکشه، این که ما برگردیم بگیم حالا بیان یه تمهیدی بیاندیشین، چه تمهیدی بیاندیشین؟ تمهید فقط رفتن جمهوری اسلامی میتونه باشه.
یک پرسش دیگه‌ای که دارم، این کنار گذاشته شدن یا کنارگیری بازیگران زن از سینما، تلویزیون، نمایش خانگی در ایران تأثیرش چه بوده بر تولیدات تصویری؟ بعضن شاهد این هستیم که برخی فیلم‌ها به شدت مردانه شدن، یا اینکه شاهد حضور تعدادی مشخص از بازیگران زن هستیم که تقریبا میشه گفت همه جا هستن.
ببینید، من که خود شخص من راستش معتقدم که اگر که ما میایم میگیم که من نمیخوام این رو، نمیخوامش فقط این نیست که من نمیخوام بیام جلوی دوربین. به نظر من تماشاگر هم باید بگه که من نمیخوام کار با حجاب ببینم. من هیچی نمیبینم، من هیچ کدوم از این تولیدات رو نمیبینم. من توی اینستاگرام ممکنه یه تیکه هایی بیاد، مثلا توی حالا دوستانی که فالوشون میکنم گذاشته باشن، یا مثلا توی اکسپلورم بیاد که من یه چیزی دیده باشم. ولی یک چیز دیگه هم هست، مثلا قبلن که مثلا یک نفر میذاش از کشور میرفت و حجابشو برمیداشت، اینا میامدن اون فیلم و سریال هایی که اون آدم بازی کرده بود و دیگه ور میداشتن از توی کندکتورش رو، نه دیگه تلویزیون بازپخشی میذاشت ازش، نه هیچ جایی میشد مثلا پیداش کرد. اینها بعد از این قضیه به خاطر اینکه تعداد این بازیگرهای زن زیاد بود، مجبور شدن که اینا رو ادامه بدن، یعنی همچنان مجبورن که توی بازپخشاشون یه عالمه فیلم و سریال هایی که ما قبلا بازی کردیم، یعنی از اون کوتاه اومدن. من الان خیلی برام عکس و فیلم میفرستن که مثلا الان داره فلان سریال پخش میشه، فلان فیلم پخش میشه. اینا مجبور شدن این رو کوتاه بیان و بگن که نه دیگه از این به بعد اینها نمیتونن بازی کنن.
شما گفتین که به خصوص در این چند سال اخیر دیگه تولیدات رسمی تولید شده در داخل ایران جمهوری اسلامی رو تماشا نمیکنید، پس احتمالاً باید مخاطب اون جریان غیر رسمی و مستقل سینمای ایران باشین که در این دو سه سال اخیر به خصوص بدون مجوز ساخته میشن و از قید و بند برخی اجبارها از جمله حجاب یا سانسور هم رها هستن و در خارج از کشور نمایش شده میشن، اکران عمومی هم حتی میشن. این گونه آثار رو چگونه ارزیابی میکنین که تصویر واقعی تری از ایران رو به مخاطب ارائه میدن؟
بله، من خودم هم توی یک فیلمی بازی کردم که خب الان چون هنوز یه ذره درگیر پست پروداکشن، حالا یک کدوم طولانی شده و نمیدونم واقعا چه اتفاق برش بیفته، ولی بچه ها اومدن خارج از ایران، من هم به اونا پیوستم و توی یک فیلم حضور داشتم. فیلم های دیگه هم که حالا میاد بیرون نگاه میکنم. ببینید، در حال این یه چیز نوپاتره، به نظر من کم کم بیشتر و بیشتر شکل میگیره. بعضیاش با یک مشکلاتی روبروه حالا اونهایی که داخل ایران فیلم برداری میشه ممکنه با یه سری مشکلات دیدیم دیگه، یه دستپاچگی برای فیلم برداری شاید روبرو بوده، از لحاظ کیفیت شاید یه جاهایش بدتر و بهتر بوده، ولی به هر حال توی جشنواره‌ها یک سریاش دیده شده و این مال این دوره است، دوره پس از جنبش مهسا است. مثلا برای من اولین بار بعد از توی سن نمیدونم 40 و چند سالگی رفتن جلوی دوربین بدون نگرانی اینکه موام یه ذره بیاد بیرون یا هر چی، با بدون حجاب اجباری، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. این از یه طرف برای خود عوامل و بازیگرها مخصوصا که خب جلوی دوربینن، و از یه طرف دیدنش، دیده شدنش توسط مردم یه چیز خیلی نوعیه دیگه.
گفتگوی شیوا ابراهیمی، بازیگری که هم‌اکنون ساکن فرانسه است، می‌شنیدیم با همکارم مهدی طاهباز درباره حرکت اعتراضی بازیگران زن، واکنش‌ها و برخی درخواست‌ها درباره رفع ممنوعیت از فعالیت آنها.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما بشنوید که یونیسف یا همان صندوق کودکان سازمان ملل متحد به تازگی خبر داده که فربهی مفرط برای نخستین بار در تاریخ به شایع‌ترین شکل سوء تغذیه کودکان بدل شده. یونیسف خودش این وضعیت رو نقطه عطف تاریخی خونده و تأکید کرده که مقصر اصلی تصمیم خانواده ها نیست، بلکه شیوه های تجاری سودجویانه و تبلیغات تهاجمی گسترده خوراکی های ناسالم است. درباره آنچه یونیسف نقطه عطف تاریخی میخونه، رادیو فردا دیدگاه گلندام خائف، متخصص تغذیه در آمریکا را جویا شده است.
شما اگر تو نسل جوان باشین و تلفن یا گوشی یا ساعت هوشمند نداشته باشین، شما عقب مونده هستین، عقب مونده حساب میشین. و اگه با دوستاتون توی نسل مثلا تینیجرها با هم دیگه بخواین برن بیرون، شما تنها کسی باشی که بگی من غذای بیرون رو نمیخورم، من غذای سالم میخورم، خب بهت میخندن، اصلا کلن اخراجت میکنن از اون گروهشون. خب این مسئله خیلی بزرگ هست، به نظر من ادامه خواهد داشت و بدتر از اینم خواهد شد. در نتیجه من نقطه عطف نمیدونمش، نقطه میدونمش که داره آگاهی به وجود میاره برای پدر و مادرها که چه اتفاقی تازه داره براشون میفت.
نظرتون در مورد نوجوانان نسل دیجیتال و کم تحرکیشون چیه؟ دیگه کودکان و نوجوانان رو کمتر روزها سرگرم بازی گرگن به هوا و والیبال و فوتبال تو کوچه ها میشه دید. الان البته نه همه، اما اغلب اونها ساکت و صامت یا درگیر موبایلند و یا لپتاپ هاشون. بی تحرکی اونها چقدر در رسیدنشون به این نقطه میتونه نقش داشته باشه؟
خب بله، متاسفانه بی تحرکی بسیار بیشتر از نسل های قبل شده که پیاده مدرسه میرفتن، با دوچرخه مدرسه میرفتن، از صبح تا شب توی کوچه بازی میکردن. خب مسائل زیادی هم هست، یکیش مسئله سکرین هست، یکی مسئله اینه که دنیای الان به اندازه دنیای قدیم امن نیست و متاسفانه بچه ها رو آوردن به دنیای مجازی که اگه خطرناکتر نباشه امن‌تر مطمئنا نیست، و این باعث بی‌تحرکی شدید بچه ها و نوجوانان شده و این مسئله بسیار بزرگی هست. بچه ای که یاد نگیره از بچگی تحرک داشته باشه و متابولیسمش عادت نکنه به ورزش، متاسفانه اگر بهش رسیدگی نشه و اتفاقات خیلی متفاوتی تو زندگیش نیفته، اینجوری ادامه خواهد داد و بی تحرک بزرگ خواهد شد و این خب خیلی مشکل اساسی هست.
اگر بخواید به تجارب کاری خودتون نظری بیندازید، حال و روز یک کودک و نوجوان با فربهی مفرط در جامعه چجوریه و چگونه آینده‌ای باید براش متصور بود؟
ببینید، مشکل چند تا چیز هست. یکی این که توی جامعه زندگی میکنیم که چاق شدن رو تشویق میکنه، یعنی هم به بی‌تحرکی تشویق میکنه انسانها رو و مخصوصا نسل جوانو، و هم به خوردن غذاهای غیر سالم. ولی از طرف دیگه هم توی همون جامعه ای که تشویق میکنه به بی‌تحرکی و غذای بد خوردن، یه ترس بسیار زیادی هم از چاقی وجود داره. یعنی بچه‌ای که چاقه بسیار بد بهش نگاه میشه، دوستاش مسخره میکنن، بولی میشه توی مدرسه مدرسه، یه نوجوانی که چاقه خارج میشه متأسفانه از گروه دوستاش، قبول نمیشه به عنوان یه آدمی که مثل بقیه احترام باید بهش گذاشته بشه، توی اتوبوس توی قطار به آدم چاق بد نگاه میشه. یعنی یه تناقض بسیار زیادی تو جامعه هست، از یه طرف تشویق میشه به چاق شدن، از یه طرف چاق شدن بسیار بد بهش نگاه میشه و این خیلی مسئله بزرگی هست. خب من اینو توی بچه‌ها و نوجوانا خیلی میبینم و این با خودش افسردگی میاره، استراب میاره، علاوه بر اینکه این گوشی هایی که دست هر بچه و هر نوجوانی هست منشأ اصلی افسردگی و استراب هست، از کوچیکی که شروع بشه تا بزرگی ادامه داره متاسفانه.
یونیسف میگه دولت‌ها باید دست به کار بشن و جلوی این تبلیغات تهاجمی رو بگیرن. موافقید؟ نظر شما در این باره چه هست؟
من فکر میکنم که دولت‌ها شدیداً پشت صنایع غذایی هستن و حمایتشون میکنن. یعنی شما تا تایید دولت رو نداشته باشید که این مواد غذایی نمیتونه راهش رو پیدا کنه به سوپرمارکت. و مطمئن باشید که اینا دست‌های تو دست هم هست که این جریان پیش میره و انقدر قوی داره پیش میره و انقدر صنایع غذایی قدرت داره توی مخصوصا توی آمریکا. در نتیجه اینکه دولت چه کار میتونه بکنه و اینکه کمک بتونه بکنه یا نه من خیلی اطمینانی ندارم. به نظر من مردم خودشون باید شروع کنن و اعتراض کنن به مدل غذاهایی که توی مدرسه به بچه‌ها میدن، به تبلیغاتی که تو تلویزیون هست. سیار مواد غذایی با شکر بالا تولید میکنن که خب این شکر اعتیاد به وجود میاره کم کم برای بچه و باعث میشه شما دوباره برگردیم و همون غذا رو بخواید و این زائقه عادت میکنه به این نوع مواد غذایی. بسیار سخت خواهد بود براش که با میوه راضی بشه یا با سبزیجات راضی بشه، چون شما زائقه شدیدی که بچه‌ها به وجود میارین با شکر و نمک و چربی، این از بین بردنش بسیار سخت هست. در نتیجه این یه نوع اعتیاد به وجود میاد.
خانم خائف، شما خودتون به عنوان یک متخصص تغذیه که همزمان مادر هم هست، چه ترفندی رو به کار میگیرید تا کودکان خودتون رو از گزند غذاهای فوق فراوری شده مصون بدارید؟ چیپس و پفک و نوشابه براشون میخرید؟
منم مثل بقیه مادرها با این مسئله خب درگیر هستم. بچه های منم تو همون مدرسه ها میرن، توی همون محیط بزرگ میشن که هزار تا اسنک شیرین و شور و چرب و به هر حال تمام اینا دورور همه ما هست و من حالا سعی میکنم که تعادلی داشته باشم دیگه. مثلا توی خونه سعی میکنم خیلی از این مواد غذایی نخرم و بیشتر مواد تازه یا آجیل یا این چیزا رو برای اسنک نگه دارم، ولی خب بیرون که میرن، مثلا تولدی میرن و مدرسه که میرن، خب مطمئنا به این چیزا دسترسی دارن و من سعی میکنم که خیلی باز ندارم از اینکه این مواد رو امتحان کنن، چون به هر حال هستش و میبینن و اگه خیلی هم جلوشون رو بگیریم ممکنه از اون طرف یه ولع خاصی ایجاد بشه. در نتیجه باید تعادل برقرار شه، ولی با این هم مخالفم که حتما باید چیپس تو خونه باشه یا شیرینیجات همیشه تو خونه باشه. نه، میتونین چیزایی مثل انجیر بذاریم، نمیدونم کشمش بذاریم. ممکنه 4 بار اول بگن من اینو نمیخوام، ولی چاره اگه نداشته باشن مجبورن امتحان کنن. باید تعادل رو برقرار کرد دیگه. تا حد امکان، ایدئال نخواهد بود ولی تا حد امکان باید توی خونه غذا درست کرد، بچه‌ها رو با غذا درست کردن آشنا کرد، یه سالاد بهشون بدیم درست کنن، یه سبزیجات بهشون بدیم خرد کنن، این چیزا خیلی خوبه.
شیوع فربهی مفرط در میان کودکان و نوجوانان. از گلندام خائف متخصص تغذیه در آمریکا میشنیدیم. و اما ورزش برای همه فواید آشکاری داره، اما پژوهش‌های تازه حاکی از فوایدی پنهان و حیاتی است که تا به حال متوجه اونها نبودیم. بریم در مورد این فواید از شهرام ابراهیمی بشنویم.
در حالی که یکی از بزرگترین نگرانی‌ها بعد از شکست دادن سرطان این است که آیا این بیماری دوباره برمی‌گردد، پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که با انجام ورزش منظم خطر بازگشت این بیماری بسیار کم می‌شود. در واقع ورزش نه فقط یک راه برای تناسب اندام است، بلکه یک سلاح قوی برای مبارزه با سرطان و جلوگیری از بازگشت آن محسوب می‌شود. اما چطور ورزش به کمک ما می‌آید؟ وقتی ورزش می‌کنیم و ضربان قلب ما بالا می‌رود، ماهیچه‌های ما موادی را آزاد می‌کنند که مستقیماً به جنگ سلول‌های سرطانی می‌روند. تحقیقات آزمایشگاهی نشان از آن دارد که حتی با یک جلسه ورزش با تحرک بالا، این مواد در خون افزایش می‌یابند و رشد سلول‌های سرطانی را در محیط آزمایشگاهی متوقف می‌کنند. به زبان ساده هر بار که ضربان قلبمان بالا می رود و عرق می کنیم، در واقع یک سپر دفاعی طبیعی را در درون بدنمان فعال می کنیم که بر سلولهای سرطانی تأثیر سرکوب کننده دارد. البته تأثیر ورزش فقط به آزمایشگاه محدود نمی شود. در یک تحقیق بزرگ که بر روی بیماران مبتلا به سرطان روده صورت گرفت، نشان داده شد که کسانی که به طور منظم ورزش می‌کردند، تا یک سوم کمتر با بازگشت بیماری روبرو شدند. نتایج این آزمایش نشان می‌داد که حتی میزان مرگ و میر در میان افرادی که به این بیماری مبتلا شده بودند، به شکل چشمگیری پایین آمده است. البته این مسئله که چگونه ورزش کنیم هم مسئله بسیار مهمی است. کلید اصلی شدت و تداوم است. فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی سریع، دویدن، دوچرخه سواری و حتی تمرین‌های قدرتی با وزنه می‌توانند بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته باشند. مطالعات نشان می‌دهد که ترکیب ورزش‌های هوازی با تمرین‌های مقاومتی عضلات انسان را قوی‌تر می‌کند و در عین حال حفاظت بیشتری در برابر سلول‌های سرطانی به وجود می‌آورد. مهم‌ترین پیام این پژوهش‌ها روشن است. ورزش یک راهکار علمی و طبیعی برای افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی است. البته این توصیه پزشکان به اشخاصی که درگیر سرطان هستند هم مهم است که اگر به تازگی درمانتان تمام شده، باید شروعی آهسته و با مشورت پزشکتان داشته باشید.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان ایستگاه 19 امروز می‌رسیم. خدا نگهدار تک تک شما.